زیان و خسارت می شود. این زیان و خسارت هم در دنیا هست و هم در آخرت، اما در آخرت زیان کاری او آشکارتر می شود. دو، اگر دروغگویی با خودت هم در برابر خداوند دروغ می گوید و تصور می کند، این از زرنگی اوست. و نکته پایانی این که خسران و زیان واقعی در پیروی از شیطان است که انسانیت انسان را در زیانهای مالی.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان.
در ادامه برنامه در وادی نور، شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان وادی نور قرآن. در بحث از عمل صالح به عنوان نشانه مهم ایمان، در این برنامه به فلسفه عمل صالح و عبادت نکاتی را عرض می کنم که در اسلام عزیز به عنوان عبادت و عمل صالح تشریع شده است و از ما انجام آن را خواسته است، بی تردید دارای حکمت و فلسفه است. احکام و عبادات و اعمال صالح دارای حکمت و فلسفه است. به دو دلیل این سخن را بیان می کنم. اولا به دلیل صدها آیه و حدیث و روایتی که مردم را و عبادتگران و عمل کنندگان را به تعقل و تفکر فرا می خواند و از آنها می خواهد که درباره عملی را که انجام می دهند بیندیشند و هیچ عملی را بدون تفکر و عقلانیت باید انجام بدهند. این تأکیدهای به تعقل و تفکر چه در قرآن و چه در روایات به پیمانه و به حدی است که هیچ مکتبی به اندازه مکتب اسلام پیروان خیش را به اندیشیدن دعوت نکرده است. اندیشیدن در همه چیز و از جمله در عملی را که انجام می دهد و عبادتی را که انجام می دهد باید درباره آن تعقل کند و بیندیشد. هیچ زمانی پیروی و انجام عملی را بدون تفکر و کورکورانه از پیروان خیش مطالبه نکرده است. این دلیل اول. دلیل دوم آن است که یکی از انتقادهای شدید قرآن بر مشرکان و بت‌پرستان زمان نزول قرآن آن بوده است که آنها بدون دلیل و بر اساس تقلیدی کورکورانه و دور از خردورزی و دور از تعقل از نیاکان خیش و از گذشتگان خیش پیروی می کردن و اعمالی را انجام می دادن صرفاً بدون سبب که گذشتگان ما چنین عملی را انجام می دادن و ما نیز باید دنبال روی آنان باشیم. قرآن کریم این نوع رویه را و این نوع سبت زندگی را شدیداً نکوهش می کند و آن را عمل جاهلانه به حساب می آورد. دلیل سوم آن است که خود قرآن کریم با عنوان کتاب آسمانی و کتاب راهنمای زندگی انسان بارهای بار در کنار بیان احکام و دستورهایی را که داده است به دلیل آن هم اشاره کرده است و حکمت آن را بیان کرده است و امامان معصوم و پیشوایان پیراسته از گناه و خطا نیز در روایات و سخنانی که از آنها به دست ما رسیده است به بیان این حکمت ها پرداختن و نکاتی را درباره فلسفه و راز و رمزی هر یک از عبادات و اعمال صالح بیان داشتن. افزون بر این همه دانشمندان مسلمان هم گاه به تألیف کتاب‌های پیرامون این موضوع اقدام کردند و تحت عنوانی مثلا علل و شرایعی که از مرحوم صدوق رحمت الله علیه بر جای مانده است و همین گونه مانند کتابی را که تحت عنوان اولین دانشگاه و آخرین پیامبر در حدود 42 جلد نوشته شده است از سوی یکی از اندیشمندانی که هم دارای تحصیلاتی حوزه‌ای است و هم دارای تحصیلات دانشگاهی و همین گونه کتاب‌های دیگری مثلا در تفاسیر قرآن کریم از سوی مفسران گاهی به این مطلب اشاره شده است و گاه تفسیری بر این اساس نوشته شده است مانند اونچرا که ما در کتاب تفسیر طنطاوی تحت عنوان تفسیر الجواهر از اندیشمندان بزرگ جامعه الازهر مصر می‌بینیم. اینها هم نشانگر آن است که اسلام و مسلمانان و علمای اسلامی در برابر احکام عبادات و اعمال را که انجام می دادن در پی یافتن دلیل و فلسفه و حکمت آن بودن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجانی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا برنامه دیگر، بدرود. رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسل حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلام، خدای متعال شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده می فهمین که یکی از بیماری ها و مریضی های آزاردهنده و ناتوان کننده ما انسان ها که متاسفانه دیر هم متوجه شده و تشخیص داده میشه، مریضی تنگی کانال استخوانی ستون فقرات است. کانال نخاعی یا به گفته کانال کمری که به دلیل اثرات ناتوان کننده برای فعالیت های روزمره یک فرد، اهمیت تشخیص زودتر یا هرچی زودتر او بسیار زیاد است. لذا ما امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب یا نورو سرجن هستیم تا درباره اینمی مریضی، علل و دلائل این مریضی که چی پروسه ها و چی عوامل باعث میشه که کانال نخاعی یا امو کانالی که حرام مغز از او عبور میکنه چرا تنگ میشه، علائم و نشانه های اولیه و زودرس و امیتور تشدید یافتی این مریضی چی میتونه باشه، عوارض و پیامدهای عدم تشخیص و مراقبت و معالجه و موقع چی چیزهایی است و راههای پیشگیری و کنترل در زندگی از اینکه همچی یک مشکل پیش نیاید و اگر با وجود آمد چی کارهایی باید صورت بگیره که از بدتر شدن اینمی مشکل جلوگیری شود. همینطور در مورد روشهای معالجوی و اقدامات درمانی هم با دکتر صاحب صحبت خواهیم کرد که می فهمیم ستون فقرات یک عضو اساسی، یک بخش اساسی وجود ماست برای فعالیت و زندگی ما و تنگی که داخل اینمی کانال و سوراخ مهره ها برای عبور رشته های عصبی و حرام مغز و نخای ما هست اگر با وجود بیاید میتونه مشکلات جدی را با وجود بیاره. امید است با توجه به شیوع و درگیری بسیار آدم ها با این مشکل شما ما را همراهی بکنین تا معلومات لازمه به دست بیارین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سپ.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر سپ صابری، از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر محبت بکنین با توجه به ای که کانال استخوانی ستون فقرات یا کانال نخاعی که یک مجرا و کانال کوچک و باریکی است که از داخلش نخاع و حرام مغز و سایر عصبهای نخاعی عبور میکنه و اگر دچار تنگی شوه مشکلات را به وجود میاره، در ابتدا یک توضیح راجع به همین خود مریضی تنگی کانال نخاع یا ستون فقرات یا کانال کمری بتین. ممنون میشیم که این تنگی کانال نخاعی یا کانال کمری چی هست؟
قبلش شوخی خدمت شما کرده باشم چون اینکه حالا شبکه های رادیو و تلویزیون کانال دارن، این کانال ها کانالیست که در واقع عرضشون توسط فرکانس یا هرتز. کانال کمری کانال فیزیکی هست و اندازه‌گیری در واقع ابعادش توسط ابعاد واحد طول که همون سانتی متر یا میلیمتر هست اندازه‌گیری میشه.
بله،
مطابق تعریف ما یه تنگی مطلق کانال کمری داریم و یه تنگی نسبی کانال کمری. تنگی مطلق وقتی است که این تنگی یعنی قطر از یه حد مشخصی پایین تر باشه. شایدترین محلی در ستون فقرات که این تنگی ها رو ما مشاهده میکنیم تو ناحیه کمری هست. اینکه بیشترین وزن ما روی ناحیه کمر هست و در مرحله بعدی تو ناحیه گردن هست. گردن خب این شیوعش خیلی کمتر هست، حدود 1/4 موارد هست، ولی اهمیتش جایگاه خودش رو داره با توجه به اینکه نخاع گردنی اونجا عبور میکنه.
بله،
پس اندازه‌گیری ابعاد فیزیکی این کانال به صورت نسبی در مقایسه با قطر جسم مهره یا به صورت مطلق توسط واحد طول ما در واقع میشه تعریف تنگی کانال کمری. کانال کمری عناصری که از توش عبور میکنن عناصر مشخصی هستن. 35 تا رشته عصبی از داخل این کانال عبور میکنن، بنابراین حد اقل طول قطری براش متصور. از اون کمتر بشه این رشته ها تحت فشار قرار میگیرن و علائم شروع میشه.
درسته. پس همون قسم که گفتین تنگی کانال ستون فقرات در قسمت گردن کم است، یعنی 1/4 تنگی های قسمت کمری است. خب دکتر صاحب، میزان شیوع اینمی مشکل در مجموع چقدر است؟
بله، این شیوع تنگی کانال کمری، اصولا تنگی کانال کمری در جوامع مختلف متفاوت هست. مثلا در آمریکای شمالی مطالعه فرامینگهام این مطالعه نشون داده که این شیوع چیزی حول و حوش 5/100 هست، یعنی رقمی است که تنگی مطلق کانال کمری رو نشون میده و اینا کانال هایی هستن که از بچگی تنگ هستن.
بله،
با تنگی متولد میشه، ولی به تدریج که سن اضافه میشه و روند تحلیل در ستون فقرات اضافه به اصطلاح پیشرفت میکنه، شیوع تنگی کانال بیشتر. اگر بخوایم تشبیه کنیم مثل چین و چروک صورت یا سفید شدن مو هست. همونطور که موی آدم سفید میشه و چونه چروکی تو صورت ممکنه پیدا بشه، به خصوص در بالای سن 50-60 سال، دهه 6 و 7 زندگی، این تنگی کانال به اون حد اکثر خودش، به خصوص فرد تا این سنین که حدود سنین بازنشستگی هستن، اگر جای کار میکرده اون 30 سال سابقه خدمتش پر شده و دیگه اون در واقع اوج تنگی کانال در این فاصله سنی هست. طبعا اگر تنگی مادرزادی وجود داشته باشه از سنین کمتری افراد علائمش رو نشون میدن، ولی ما ممکنه یه آدم 40 ساله رو هم ببینیم که تنگی کانال کمری داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های اینمی تنگی کانال نخاعی چیست؟ یعنی ما با چه علامت ها و نشانه هایی باید اگر با وجود بیایه به فکر تنگی کانال ستون فقرات یا کانال کمر و نخاع باشیم؟
بله، همطور که خدمتتون عرض کردم، بیماری که تنگی کانال داره که خود منم باشم، فردی است که درجات متفاوتی از این علائم رو نشون میده و این درجه نسبی یا درجه مطلق وجود داره. علائم هم طبعا با وسط به شدت تنگی کانال متفاوت خواهد بود.
بله،
این علائم به صورت اختلالات و مشکلاتی به صورت در کمر شامل درد در خط وسط و عضلات کنار ستون فقرات و خم شدن به جلو موقعی که فرد معمولا در اون شرایط حالت آپرایت یا خبردار باید داشته باشه، فرد به صورت جبرانی خودش رو جلو خم میکنه و از دور شما نگاه میکنید تشخیص میدید که این فرد به صورت جبرانی سعی کرده یه مقدار درد خوده و ناراحتی خودشو کاهش بده.
بله.
قبلنا شاید 50-60 سال پیش ما تو خیابونا میدیدیم کسانی رو که چون امکان تشخیص این بیمار بود به صورت 90 درجه خم به جلو راه میرفتن و طوری که صورتشون اصلا جلو رو نمیتونست ببینه. اینا همونایی بودن که درمان ها در واقع تنگی های درمان نشده داشتن، خیلی کم دیده میشه.
بله.
بعد مسئله بعدی مسئله علائمی است که در اندام تحتانی و پاها دیده میشه. این علائم شامل سه دسته هست: دردهای ریشه‌ای یا همون سیاتیک هست و بی‌حسی، کرختی، لمس بودن پاها و یه مقدار هم ممکنه در نهایت در قسمت‌های در واقع موارد پیشرفته بیماری پاها ضعیف بشه، یعنی قدرتش در حالت استراحت هم کاهش داشته باشه. ولی شایع‌ترین و مهمترین علامت این تنگی کانال عبارت از دردی است که با استراحت از بین میره و با فعالیت سبب لنگیدن و ناراحتی در اندام تحتانی میشه.
بله.
معمولا این فعالیت رو پیاده روی و راه رفتن هست و اوایل شاید چند کیلومتر فرد بتونه بره، بعد این متراژ به تدریج کاهش پیدا میکنه. در موارد خیلی پیشرفته ممکنه فرد مثلا چند قدم که راه میره مجبور میشه وایسته، به طوری که مثلا میخواد برای خرید از خونه خارج بشه بره بقالی سر یا سوپرمارکت، 10 بار میبینه توی مسیر تا متوقف شده، دستشو میگیره به جایی توقفی میکنه، یه خورده استراحت میکنه. اینو ما بهش میگیم لنگیدن متناوب یا intermittent claudication. اون شاه کلید علائم تنگی کانال همین مسئله لنگیدن متناوب هستش.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. بیشترین علت کمردرد دردهای مکانیکال یا دردهای عضلانی هستند. اکثر این کمردردها با روش‌های غیر دارویی و غیر جراحی قابل درمان هستند. اگر شما دچار کمردرد شدین، کارهای اولیه که میشه انجام داد استفاده از کمپرس آب گرم و سرد یا کمپرس آب گرم و سرد توأم با همه. یعنی ما میتونیم یک کمپرس آب گرم رو به تنهایی بذاریم یا آب سرد رو به تنهایی، یا اینکه توأم 1 دقیقه از کمپرس آب گرم استفاده کنیم، 1 دقیقه از کمپرس آب سرد و 5 بار این رو تکرار کنیم. روش ساده دیگه استفاده از پمادهای موضعی هست، پمادهایی که توی داروخونه ها موجوده یا پمادهایی که به صورت گیاهی موجود هست یا حتی مایه هایی که توی داروخونه ها و توی محیط های بیرون موجوده و به عنوان در واقع روش های سنتی ما ازش یاد میکنیم، میتونیم از اینا استفاده کنیم و در ناحیه موضع درد ماساژ رو با این پمادها یا با این محلول ها انجام بدیم که میتونه کمردرد رو کاهش بده. مسئله بعدی در واقع آموزش دادن ورزش های اصلاحی است. بستگی به این که وضعیت عضلات کمر فرد چگونه هست یا وضعیت عضلات پا چگونه هست، ما ورزش هایی رو به فرد آموزش میدیم که ازش استفاده کنه برای اینکه کمردردش رو بتونه درمان کنه. و مسئله بعدی آب درمانی است که خیلی ها سوال میکنن که آب درمانی باید چگونه باشه. خب ساده ترین راه آب درمانی پیاده روی تو آب هست، نیاز به حرکت خاصی هم شاید نباشه. ولی اگر بخواهید آشنایی پیدا کنید در مورد اینکه چه حرکاتی درون آب میتونه کمر درد رو بهبودی بده. من توضیحاتی رو در سایت خودم دادم که یه سری ورزش هاییست که درون آب توصیف کردم و شما میتونید از این ورزش ها استفاده بکنید که خیلی ورزش های ساده و برای همه تقریبا قابل انجام هست. اگر روش های معمول و متعارف و ساده‌ای که عرض کردم باعث بهبودی کمردرد نشد، اینجاست که ما باید وارد ارزیابی کمردرد بشیم و ببینیم که چرا کمردرد بهبودی پیدا نکرده و دنبال روش های درمانش باشیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب، در مورد تعریف و تغییرات تنگی کانال استخوانی ستون فقرات یا کانال نخاعی صحبت کردند. گفتند که از این کانال 35 عدد رشته عصبی عبور میکنه که اگر دچار تنگی شوه و فشار اونجا به وجود بیایه، هر رشته عصبی ممکنه که تحت فشار قرار میگیره یک علائمی را در انسان به وجود بیاره. تأکید کردن با افزایش سن اینمی تنگی زیادتر شده، مخصوصا بعد از 50-60 سالگی، و درد در کمر در حین خم شدن و راه رفتن مهمترین علامت است. دردهای سیاتیک یا ریشه‌ای، احساس کرختی، بیحسی، لمس بودن پاها، بیحس شدن پاها و بعضی از حس مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن و همینطور ضعیف شدن پاها حتی در حالت استراحت، اینا میتونن هر کدام از علائم اینمی مشکل باشن. تأکید شد که درد و لنگیدن موقع را رفتن شاه علامت اینمی مریضی به حساب میه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیف صابری، آیا عوامل محیطی هم روی به وجود آمدن و تشدید تنگی کانال نخاعی اثری داره؟ اگر داره چی چیزهایی است؟
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، تنگی کانال میتونه ارثی باشه. در کسانی که مثلا آکوندروپلازی دارن، بیماری‌های ژنتیکی ستون فقرات دارن، این تنگی فوق‌العاده شایع هست. میتونه در اثر بیماری‌های مثل اسپوندیلیت آنکیلوزان یا التهاب ستون فقرات بشه. خیلی اینا شایع نیستن. مهمترین مشکلات محیطی که باعث ایجاد تنگی کانال میشه اشکال در پاسچر هست. ما بهش میگیم فالتی پاسچر، یعنی عدم نشستن صحیح، عدم راه رفتن صحیح. و اینکه ما وقتی چیزی رو میخوایم، جسمی رو میخوایم بلند کنیم، چگونه این جسم رو بر میداریم.
بله،
این مهمترین، چون تکرار هم میشه. اون چیزی که باز تنگ کانال میشه کارهای کوچک تکراری هست که افراد بسته به شغلشون مرتب اونو تکرار و غیر اصولی انجام میدن و این باعث که در دراز مدت آسیب به ستون فقراتشون ایجاد میشه.
پس دکتر صاحبی که گفتین بلند و بالا کردن غیر اصولی چیزها و وسائل از روی زمین از عوامل آسیب و تنگی کانال نخاست. خب امیجا اگر لطف کنین بگوین که روش صحیح و درست بلند کردن و بالا کردن چیزها و اشیا از روی زمین چی رقم است؟
بله، اولا که تا حد امکان برآوردی بکنم ببین آیا اون وزنی که میخوام بردارن برای بدنشون و فیزیکشون کفایت میکنه یا نه. مثلا اتومبیلشون یه مشکلی پیدا کرده، میخواد پنچری براش بگیرن و اینها، خب اون تایر خیلی سنگین هست، بهتر از یه فردی کمک بگیرن برای این کار اگر نمیتونن. ولی اگه وزنه خیلی زیاد نیست، بهتره کنار وزنه به صورت چون باطمه بشینن و از قدرت انقباضی عضله ران و زانو استفاده کنن برای بلند شدن، به طوری که جلو دیگه خم نمیشن. مثل همون کاری که یه وزنه بردار برای بلند کردن وزنه استفاده میکنه، اینجوری کمترین فشار رو به ستون فقرات وارد میکنن.
بله،
دومی مسئله این استش که مسئله سیگار هست. سیگار یکی از عوامل خیلی مهمی هستش که تحلیل سریع ستون فقرات میشه، که اینم بازی مسئله است که کسایی که متوجه شدن این مشکل رو دارن، اگر از مقدار مصرف سیگارشون رو کاهش بدن یا اینکه اگر بتونن بذارن کنار کلن، کمک کردن به اینکه در سن بالاتری این تنگی کانال به مرحله مطلق تنگی برسه که نمان جراحی پیدا.
دکتر صاحب، شما اشاره داشتین که تنگی کانال نخاع ممکن است ارثی باشه یا اینکه اکتسابی و بعداً به وجود بیاید. آیا علائم و نشانه های اینمی دو حالت، یعنی ارثی و اکتسابی بودن، با هم فرق میکنه؟
طبعا. ببینید، همطور که عرض کردم، تنگی مادرزادی یه تنگی است که به صورت ارثی توسط اون ساختار ژنتیکی پدر و مادر به فرزند انتقال پیدا میکنه، یا در بعضی خانواده ها ما میبینیم شایع‌تر هست. این تنگی لزوماً به معنی تنگی مطلق نیست، ولی به معنی است که قطر کانال نسبت به کمتر هست. اینا افرادی هستند که اگر کارهایی که ریسک بروز تنگی کانال با اینا همراه هست انجام بدن، در سن کمتری علائمشون شروع میشه. بنابراین ما اگر تو خانواده‌ای زندگی میکنیم که پدرمون یا مادرمون تنگی کانال داشتن، بهتره در انتخاب شغل دقت کنیم و کارهای خیلی سنگین رو انتخاب نکنیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، آیا جنسیت و همینطور سن و عمر هم میتونه روی تنگی کانال نخاع اثر بگذاره؟
بله، خیلی سوال مهمی فرمودید. همونطوری که عرض کردم ابتدای برنامه، تنگی کانال کمی به اصطلاح ستون فقرات یک فرایند دژنراتیو هست، مثل سفید شدن مو و چین و چروک پوست. اینا یه چیزی است که با افزایش سن خودشون رو نشون میدن. علتش هم این است که ما آب میان بافتیمون با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و ارتفاع دیسکامون کم میشه. نشست دیسکا باعث در واقع برجستگی دیسک و اون لیگامان های اطراف ستون فقرات به داخل کانال نخاعی و کاهش قطر نسبی کانال میشه.
بله.
همچنین جنسیت نه به صورت مستقیم ولی به صورت غیر مستقیم تأثیر میگذاره. در بعضی جوامع افرادی با جنسیت های خاص ممکنه در معرض کارهای فیزیکی شدید باشن. اینها تنگی کانال درشون خیلی شایع هست. مثلا فرض کنید حمل و نقل، اینا عواملی است که باعث تشدید تنگی کانال میشه. کار کشاورزی همچنین، یا مثلا فرض کنید کار منزل اگر خیلی شدید باشه و به صورت دمی انجام بشه، اینا میتونه تأثیر بگذاره، حالا بستگی به جنسیت. ولی هر چقدر ما به سمت وسترن لایف استایل میریم، یعنی سبک زندگی غربی تر میشه و تو جوامع مکانیزه زندگی میکنیم، اختلاف بین جنسیت به تدریج کمتر میشه.
بسیار خوب. پس دکتر صاحب، با این حساب میتونیم بگوییم که اینمی مشکل تنگی کانال نخاع در خانم ها و زن ها در کشورهای مختلف مثل ایران و افغانستان زیادتر است، نه؟
بازم چون ما مطالعه نداریم من خدمت شما جواب بدم، ولی مطالعات زیادی از این بابت شده و جنسیت به عنوان یه فاکتور مستقل نمیشه بگیم همچین تأثیری داره.
بله.
ولی به صورت غیر مستقیم، مثلا فرض کنید شیردهی، مثلا فرض کنید فعالیت‌های سنگین منزل که سرپرست خانواده هستن، اینا به این دلایل ممکنه باعث بروز بیشتر تنگی کانال در این ساب گروپ یا این زیرگروه از جامعه بانوان بشه.
بسیار تشکر دکتر صابری از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما رو با پایان است، دیگه فرصت نداریم که بحث ادامه بدیم. ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کلسیوم سازنده استخوان هاست، اما علاوه بر اینکه کلسیوم سازنده استخوان ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیوم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیوم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی کنید یا میزان کمبود کلسیوم شما بیش از اندازه هستش که شما از مواد غذایی کلسیوم دریافت می کنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیوم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض می کنم توجه داشته باشید. کلسیوم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارند و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل اینکه نه کلسیم مصرف کردید و نه آهن. دوم این که هنگامی که مصرف کلسیوم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیوم دار استفاده میکنید، انتخاب ملح کلسیوم برای شما خیلی مهم است. اینکه شما از کلسیوم کربنات استفاده کنید یا از کلسیوم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده بکنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیوم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیوم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیوم به علاوه دی یا کلسیوم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیوم و ویتامین د. اما اگر نیاز هست که کلسیوم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیومی که حاوی ویتامین د نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین د استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین د شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیوم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیوم باید باشه، چه میزانش کلسیوم دی باشه، چه میزانش کلسیوم سیترات باشه، چه میزانش کلسیوم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیوم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیوم با آب کم برای شما مشکلات جدی می‌تونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی میشید با مصرف مکمل کلسیوم، مکمل کلسیوم رو با غذا مصرف کنید، اما بهتره که این غذا غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیوم، بهتر هست که کلسیوممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین C مصرف بکنیم تا جذب اون سریع‌تر بشه.
همینطور اولا تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی، و شما را هم تا جلسه بعد به خدای منان و سبحان میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زمستان، قسمت هشتم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که راحله با مردی به نام احمد در فضای مجازی آشنا میشه. احمد با او قول ازدواج میده و از استرالیا به ایران میایه تا با راحله ازدواج کنه. او از راحله خیلی کلانتر است و یک ازدواج هم قبلا داشته. موسی برادر راحله $10,000 از احمد قلین میگیره و راحله خیلی زود با احمد ازدواج میکنه. راحله همراه مادر و برادرش موسی در مشهد زندگی میکنن. برادرش موسی آدم بدقاری است و مادرش هم همیشه حق را به بیادرش موسی میتم. شرایط زندگی و درک نشدن از طرف خانواده باعث میشه که راحله خیلی زود و راحت بدون ای که تحقیقی بکنه با احمد ازدواج کنه. بعد از یک ماه احمد ایران را به قصد استرالیا ترک میکنه و قول میده که به زودی کارای راحله را انجام بده تا او هر چی زودتر با استرالیا پیشو بیایه. اما بعد از گذشت یک سال راحله متوجه میشه که احمد قصد نداره او را با خودش ببره. مرضیه همسر سابق احمد با راحله به تماس میشه و حقایقی را درباره احمد به راحله میگه. او حتی نمبر یکی از دوستای احمد در استرالیا را به راحله میده و راحله وقتی که با دوست احمد تماس میگیره متوجه میشه که احمد خیلی چیزا را از او پات کرده. وقتی راحله این حقیقت با احمد در میان میگذاره، احمد خیلی صریح به راحله میگه که دیگه خوش نداره به این وضع ادامه بده و نمیخواد که او را به استرالیا بخواد و قصد جدایی داره. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت از این داستان.
او دختر، اوشت در کجاست؟ بیخی گوشایت کر شده ها؟ چند بار صدایت کردم، حالا چرا جواب نمیتی تو؟
میبخشی نفهمیدم، کدام کاری داشتی؟
چی میکنی اینجا؟ یک بند سرت مصروف ای سبیل شده موبایل است، چی گپ است او؟ سبیل شده را، از دست دید پایین نمفته، ایلایش که دیگه؟ تو کار زندگی از خود نداری که دمی گوشی چسبیدی؟
کارای خود انجام دادی، ایلای میکنین بر لیاز خدا.
برو آشپزخانه و در کارایت برس. اگه من زیر گاز خاموش نمیکدم اینال غذایت وقت سوخته بود، با جواب بیادرت چی میدادی ها؟
اوف مادر، چقدر سرزنشم میکنی، میروم دیگه.
بازان سبا که رفتی استرالیا من نیستم اونجا که برات یاد بتم چی کار کنی چی کار نکنی. فکر میکنی که شوی کدن بمی آسانیست؟ یک روز غذایت سوخته شوه پیشش بانی دارت میده میکنه.
فعلا که هیچ خبری از شوی نیست.
یعنی چی که هیچ خبری از شوی نیست؟ کجا میره علی قخیستی از جایتا؟
میرم در آشپزخانه کارای خود انجام بتم، مگرم نگفتین که برو.
صبر کو ببینم، تو منظور چی بود ازی که خبری نیست؟
هیچی.
گفتم بگو چی گپ شده.
احمد از ازدواج امرای ما پشیمان شده.
چی گفتی؟
گفتم از ازدواج با ما پشیمان شده. میگه دیگه خودت نمیخوایم. خطتون میتو.
ای خاک دست سرت کنم. تو چی کار کردی او دختر؟ ها؟ کل چیز زدی خراب کردی؟
من خراب کردم؟
نه خی من خراب کردم. حتما یک کاری کردی، یک چیزی از تو دیده که میگه من تو رو نمیخوایم برو. سایکو؟ بقیه چرا قم شوی خود نگاه میکنن؟ او وقت تو رو سایکو. آلی یک نفر پیدا شد خودت گرفت. آلی یک کاری کردی که بگوی من نمیخوایم.
مادر، احمد در این مدت به من زیاد دروغ گفته. زنش همینجا است، در مشهد است. اصلا افغانستان نیست. امرای من ازدواج کرده چون پلان داشته.
چی؟ پلان داشته؟ چی پلانی داشته؟
مدارکش ناقص بوده. از همین خاطر باید امرای یک نفر ازدواج میکرده. امیالی که کارایش درست شده دیگه به من احتیاجی نداره.
یعنی چی که احتیاجی نداره؟ همه میفهمن که تو شوی کدی. آله من جواب قوم و خشو سیال و ناسیال چی به تو ما؟ همه گی پرسان میکنن. خاک دست سرم. آله دگار خیره ده موساگک بچی خود چی بگویم؟
بجایی که تشویش مره داشته باشین نگران موسا هستی؟
گوش کو او دختر، گوش کو. فعلا هیچ چی ده بیادرت نگو، فهمیدی؟ هیچ گپی هم نمیزنی. بیچاره بیادرت موسا نو میخوای ازدواج کنه، نمیخوایم کالش خراب کنی. خاکش شو. آخه چند روز دیگه عروسیش است، نمیخوایم خوشیش خراب کنی ها؟
واقعا که بعضی وقتا فکر میکنم که هیچ مادر من نیستین.
بان باد از عروسی بیادرت، یک فکری بر خودت هم میکنیم از روی فرصت. البته فعلا چیزی نگو، همه چیز بخیر و خوشی که خلاص شد باز به احمد مسیج بده.
من چی میگم دنبوره این چی میگم؟
برو دیگه سونه از پس خانم، برو سونه دیگه کاسید.
مادرم گفت ما پیسه قلین برات پس نمیتیم، اما تشویش نداشته باش، ما خودم کار میکنم، کم کم پیسه خودت برات روان میکنم.
تو مگم چقدر کار میکنی؟ هر چقدر کار کنی نمیتونی 10,000 دلار مرا پس بدی. میفهمی چقدر پیسه میشه؟
میگم نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
گوش کن راهله، من زیاد فکر کردم. ما و خودت به دردی هم نمیخوریم، بهتر است که از هم جدا شد. میفهمی من اشتباه کردم که باز آمدم از او طرف زن گرفتم.
ولی اشتباهیت به نفعت شد، کارای قامتیت جور شد.
چی؟ تو چی میگی؟
گوشگو من کل چیز در مورد خودت میدانم.
کی به خودت این چطیات گفته؟
لازم نیست رقم آدمای خوب و درستکار رفتار کنی احمد خان. من همه چیز در مورد خودت میدانم، اما بازم حاضر هستم با خودت زندگی کنم.
من نمیدانم که در مورد من چی گپ میزنی یا چی فکر میکنی.
اگه هنوز به من علاقه داری من میتونم همراهت باشم.
گوش که یک گپ را من برات میگم، من خطت میتوم، پیسه مرم که هرچی گرفتیم باید پس بدی. فهمیدی؟ پیسه قلین را که گرفتیم باید پس بدی.
کی گفته که ما پیسه را بر تو پس میتیم؟ تو ازدواج کردی پیسه دادی تمام. گپ من یک چیز دیگه است. میگم مهم نیست که در گذشته چی اتفاقی افتاده، بیا گذشته رو فراموش کنیم، امروز هم زندگی کنیم.
من شما زنها رو خوب میشناسم، میفهمم که چقدر نیرنگ باز هستیم.
نیرنگ باز خودت هستی، من گپ دل خود برات گفتم.
گوش کن راهله، میدانی چی است؟ اینجا با اقامت تو موافقت نکردن. به خانوادت هم بگو که احمد تلاش خودش کرد اما دولت استرالیا موافقت نکرد. گمش کو، اما پیسه قلین هم از خودتان باشه، من نمیگیرم. پس نمیگیرم. من اگه آدمی بدی بودم او همه پیسه برای بیادرت نمیبخشیدم.
اولا که پیسه رو نبخشیدی، حق ما بوده که گرفتیم. پس احساسات ما چی میشه ای وسط ها؟
گوش کو راهله، من این گپا رو نمیفهمم. من مسئول احساسات خودت نیستم. در ضمن این آخرین تماس خودت است. خب دیگه که تو تماس نمیگیری، بمان خدا.
موسیقی
نمیدانستم چی باید به دیگرا بگویم. من همیشه بابت همه تصمیمایی که در زندگی میگرفتم باید به خانواده ایم توضیح میدادم. همیشه دلم میخواست لازم نباشه اگه کاری میکنم توضیحی بدم، اما ای آرزو بر من دست نیافتنی بود. چند روز بعد یک نفر تلفن کرد و گفت که وکیل احمد از تو میخواید کارای طلاق انجام بده. هیچ خوش نداشتم ازدواج ما اینقدر بیهوده تمام شوه، اما به همین راحتی همه چیز بین ما و احمد خلاص شد.
او دختر نباش. او دختر. او رایلا.
بله بله.
بیا بخاری را زیاد کو که مرا بیخی یخ زد.
بله بچه شو.
الله لرزیم گرفته. میگم خوب شد که خودت کد از او بچه که نامزاد کده بودی نامزادیت به هم خورد و نرفتی اونجا.
چطور؟
اوف، مگم نمیبینی که بیادرت رفته سر خانه و زندگیش؟ شکر خدا بچه‌م خود سر و سامان گرفت، صاحب زن شد. خدا را هزار بار شکر که تو پیشم هستی.
خب
خوب است دیگه که تو هستی و من تنها نیستم و نافام. اوه، این آلم فکر میکنم که خیلی یخ کدیمه. یک نفر باشه که از من پرستاری کنه. خیلی خوب است. اگه تو نبودی او بچه بیچاره خیلی دازاب میشد. کاری هم کده نمیدانست.
بله خوب است که من هستم، ولی زمستان شده دیگه مادر، باید هاشت با خودت باشه.
اوش ماست بهتر است. فعلا هیچ در ازدواج فکر نکنی دخترم، تو هنوز خیلی جوان هستی، وقت برای رسی زیاد است.
باشه فکر نمی کنم.
خوب است. خیلی قصد آرزی کردن نداری دیگه؟
نه ندارم.
خدا را شکر. خدا را شکر.
آلی چرا خدا را شکر می کنی؟
خب راستش از این خاطر که زن آجی نعیم آمده بود دیروز خانه ما و احوال پرس ما آمده بود در اصلش، اما وقتی کنجکاو شد و فهمید که خودت نامزادی تا به هم زدی، گفت که بچه کاکاش هم از خانمش جدا شده. گفت که چطور است که خودت معرفی کنه. ما گفتم نه نه، رایلا قصد ازدواج نداره فعلا، گمش که پشتش نگردین.
چرا برش نگفتی؟
با مگه تو امیاله نگفتی که قصد عروسی نداری؟
امیاله ندارم، بعدن شاید داشته باشم.
ای دختره بی چشم روی، ما اینجا ناجور و تنها در یک گوشه خانه افتیدیم، باز تو قصد عروسی داری؟ تو بی حیا، برو از خانه، برو او خانه دیگر رو برو جارو کو، برو خانه رو هم جمع جمع کو، هم گردگیری کو، هم جارو کو. تو شرم نمیشی که طرف من سعی میکنه رق رق بازم و تو میگه که من ازدواج میکنم؟ ها؟ قصد ازدواج دارم؟
ای خدا، گفتم بعدن شاید داشته باشم.
چوب باش دیگه، دان تبسته کو، تو خیلی بی حیا شدی. یک بار برای خودت شوی پیدا کردی و ازدواج کردی، برای هفت پشت جد آبادت بس است. دیگه یه جابرو بر ما در بین قوم و خیش و دوست آبست نموندی. برو از پیش چشم موسو، برو گفتم.
هوا سرد شده بود و دانه های برف آرام و بی صدا روی حولی می نشستن. ما پشت کلکین ساد شده بودم و با سفید شدن همه جا سیل می کردم. آینده اما بر من سیاه بود و نمی دانستم چی خواد شد. برگشتم به همو زندگی همیشگی خودم، همو تکرار شدن های قدیمی. فکر نمی کنم که زمستان به این زودی خلاص شود.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد، دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم و قبل از سفر سخن دوست خوشتر است. شنونده عزیز ما کبیر جان از هرات نوشته کردن که خاطرات بسیار خوبی از ولسوالی پغمان کابل دارم. نشده که تابستان به کابل بریم و به پغمان و قرغه نرویم. کبیر جان معلوماتی هم درباره پغمان بر ما روان کردن که براتون میخوانیم. گفتن که شهرستان پغمان که در قدیم پمغان گفته می شد یکی از شهرستانهای ولایت کابل در افغانستان است. فاصله پغمان از مرکز شهر یعنی چهار راهی فواره آب 25 کیلومتر است. در استان کابل واقع شده و دارای دو دره تفریحی و مشهور به نامهای دره پغمان و دره پشه‌ای که دره های بسیار سرسبز و تفریحی هستند و یک تپه بسیار زیبا و باشکوه پغمان که جوار قلعه شیخ میر موقعیت داره می باشد. در آخر هفته باشنده های شهر کابل و پغمان به خاطر سپری روز خود در هوای سرد و مناسب می روند. پغمان در میان خود دو دره کوچک دارد. نام یکی از آنها دره راست و دیگری دره چپ است. دریای کابل از همین دره پغمان سرچشمه می گیرد که در کتاب ها به نام دره اونگ پغمان ذکر شده است. در مرکز پغمان